جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. برنامه رو با غافلگیری حزب الله برای رژیم صهیونیستی شروع میکنم. ارتش این رژیم اعتراف کرده بر اثر حمله پهپادی حزب الله به پایگاهی نظامی در شمال سرزمین های اشغالی، حداقل 3 نظامی صهیونیست کشته و حداقل 40 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام رسانه های عبری زبان، این حمله که هدف اون هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بوده، در منطقه بنیامینا در جنوب حیفا و در حال روی داده که پیش از اون آژیرهای خطر به صدا در نیومد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منبعی نظامی این حمله رو مرگبارترین حمله حزب الله از آغاز جنگ توصیف کرده. مقاومت لبنان همزمان با حیفا، عکا و نهاریا رو هم در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف حمله قرار دادن. این حملات خساراتی هم به جای گذاشته. برای بررسی آخرین تحولات، خصوصا غافلگیری حزب الله با شلیک پهپاد به مقر تیپ گولانی رژیم صهیونیستی، مستقیم به بیروت میریم تا با آقای جمال واکیم، کارشناس و استاد دانشگاه لبنانی بیروت گفتگو کنیم. آقای واکیم سلام.
سلام
آقای واکیم. اول از همه با همین غافلگیری حزب الله شروع بکنیم. ارزیابیتون از چنین عملیاتی چیه؟ تلفات صهیونیستا هر لحظه آمارش طبق گزارش ها بیشتر اعلام میشه. آخرین موردی که من همین الان بررسی کردم، اذعان و اعتراف به 5 کشته و 67 زخمی بوده.
خب اول اینکه این آخرین خبری که من داشتم این هست که 15 نفر کشته شدن، این عددی هست که من شنیدم و حدود 70 زخمی همونطور که شما فرمودید. این اعداد، حالا صرف نظر از اینها، این تلفاتی که به اسرائیلی ها وارد شده، این مسئله یک حمله ای بود که در واقع سطح درگیری ها رو به یک به سطوح جدیدی میرسونه، ارتقا میده، و این چیزی بود که ما واقعا انتظار داشتیم از گروه مقاومت. و این تعجب و غافلگیر و این حملات غافلگیرانه از این به بعد میتونه که بیشتر بشه برای دشمن، برای ما که عجیب نبود. و الان حزب الله در واقع این اقدامی که انجام داد واکنشی بود به جنایات مختلفی که اسرائیلی ها انجام داده بودن، از جمله و در واقع برجسته ترین اون سوء قصد به جان دبیر کل حزب الله که به شهادت ایشون انجامید.
آقای واکیم، شاهد مثال جالبی رو از تحولات لبنان دریافت کردیم با این عملیات. همینطور گزارش ها نشون میداد صهیونیست ها در مرز سرزمین های اشغالی و لبنان حداقل 30 زخمی و کشته داشتن. در اونجا حداقل 3 بالگرد اعزام کردند که تلفاتشون رو به بیمارستان ها منتقل بکنه. در یه همچین شرایطی شبکه CNN آمریکا گفتگوهای با کارشناسان متعددی انجام داده بود. نتیجه گیری تمام این گفتگوها این بوده، CNN اعلام کرده که میزان آمادگی حزب الله همه ناظران رو شگفت زده کرده. این در حالیه که در یک ماه اخیر دبیر کل و شمار قابل توجهی از فرماندهان اصلی حزب الله ترور شده بودن. سوالی که اینجا ممکنه برای هر ذهنی به وجود بیاد اینه که حزب الله چطور تونسته بر این ترورها فائق بشه و در میدان نبرد اینطور مقاومت و عملیات کنه.
خب شما به این مسئله اشاره کردین که حدود 30 سرباز اسرائیلی کشته و زخمی شدن که خب حالا تازه ترین عددی که اینجا منتشر شده 48 هست. منابعی که در لبنان هستن این اعداد رو دادن. خب حمله به حیفا رو هم که خب اشاره کردید اونجا سربازان هدف قرار گرفتن، در 24 ساعت گذشته 48 سرباز هدف قرار گرفتن در مناطق جنوبی لبنان. چند عملیات کمین هم بوده از طرف گروه‌های مقاومت علیه نیروهای صهیونیست و اونجا هم تلفات جداگانه‌ای رو باز وارد کرده به نیروهای اسرائیلی. اینها نشون میده که حزب الله اون سازماندهی خودش رو داره و با از بین رفتن و هدف قرار گرفتن افراد و فرماندهان این سازماندهی از بین نمیره. حالا فرمانده ها هدف قرار گرفتن، دبیر کل سید حسن نصرالله هدف قرار گرفت، اما سازماندهی و ساختارهای حزب الله سر جاش هست. به همین جهت هست که حزب الله همیشه آماده هست هر فردی که به شهادت برسه اونها در همون لحظه آمادگی جایگزینیش رو دارن و علاوه بر اون گروه های مقاومت در 4 دهه گذشته ما شاهد بودیم که تونستن اون با وجود تلفات و با وجود در واقع جنایاتی که اسرائیلی‌ها علیهشون انجام میدن اونها تونستن اون قدرت خودشون رو حفظ بکنن، تونستن سر پا بایستن. خب سید عباس الموسوی چند دهه قبل دبیر کل قبلی حزب الله هدف قرار گرفتن و ترور شدن. خیلی از فرماندهان نظامی حزب الله هدف قرار گرفتن و ترور شدن. ولی یک فرمانده دیگه مصطفی بدرالدین در سال 2016 ایشون هدف قرار گرفتن. اینها نمونه هایی هستن. همه افرادی که در واقع هدف قرار گرفتن به هیچ وجه باعث نشد که حزب الله بخواد ضعیف بشه و گروه های مقاومت بخوان ضعیف بشن، چون اونها ساختارهای خودشون رو دارن و متکی به افراد نیستن. و در حالی که عملیات خودشون رو ادامه میدن اون فرایند جایگزینی رو هم انجام میدن و بلافاصله اون نقطه های خالی شده رو دوباره پر میکنن و هوشیاری خودشون در برابر دشمن حفظ میکنن. به همین جهت هست که ما میبینیم اتفاقات میدان نبرد تحت تأثیر این گونه حملات و ترورها قرار نمیگیره.
خیلی خب، یه مقدار صحنه کلی رو هم بررسی بکنیم، درباره طرح آمریکایی ها و صهیونیست ها صحبت بکنیم با هم دیگه. در شرایطی به سر میبریم که برای یک سال آمریکایی‌ها اعلام می‌کردن که ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما در عمل با تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و ترورهایی که انجام دادن، بمبارانی که هر روز انجام میدن، کار به شکل دیگه‌ای توسط اونها پیش رفته. بیش از هر زمان دیگه‌ای شاهد گسترش جنگ هستیم. تا جایی که خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده سیاست حل تنش از طریق دیپلماسی روی کرده ایالات متحده در قبال تحولات غرب آسیا نیست و واشنگتن اساساً تمایلی برای جلوگیری از جنگ نداره. فکر میکنید آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مشخصاً چه در سر دارن؟ طرحشون چیه؟
خب این تهاجم و تجاوزی که اسرائیل داره در منطقه ادامه میده بخشی از برنامه آمریکاست برای حفظ و تثبیت سلطه خودش به خاورمیانه. اسرائیلی ها میخوان که بسیاری از مناطق این منطقه رو از جمعیت خالی بکنن و جمعیت خیلی از مناطق رو فراری بدن، قبایل رو فراری بدن تا این و اختلافاتی هم بین اونها بندازن برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو تثبیت بکنن و اسرائیل رو تبدیل بکنن به نیروی مسلط در خاورمیانه. در آمریکا ما شاهد هستیم که اون گروه ها و در واقع سیاست مداران پرنفوذ این کشور مثل مثلا همون آنتونی بلینکن و همچنین مشاورانی که در شورای امنیت ملی آمریکا هستند اونها که در واقع اون نو محافظه کاران بهشون میگن، اینها تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر و تحت نفوذ و سلطه صهیونیست ها قرار دارن. دولت جو بایدن، همین دولتی که الان سر کار هست، اون هم تحت سلطه صهیونیست ها هست، به خاطر اینکه در واقع اونها یک هدف رو دارن و آمریکا میخواد با استفاده از اسرائیل مسلط بشه به خاورمیانه. یک بخش دیگه ای از این برنامه ای که اونها دارن این هست که ایران رو بخوان تضعیف بکنن و به همین جهت سعی میکنه که ایران رو هم ضعیف بکنه. ضعیف کردن ایران در واقع یک بخش دیگه و یک مسئله دیگه که مربوط به اون هست ضعیف کردن روسیه هست که حالا روسیه رو شروع کردن با اوکراین میخوان که ضعیف بکنن. از دو سال سه سال قبل شروع کردن این جنگ رو تا روسیه رو ضعیف بکنن، از این طرف هم ایران رو تا اینکه بتونن اسرائیل رو مسلط بکنن. به همین جهت هست که آمریکایی ها الان دارن از تازه ترین حمله و تجاوزی که اسرائیل داشته به لبنان به طور کامل دارن حمایت میکنن. شاید در کلام و در ظاهر صحبت هایی مبنی بر لزوم توقف جنگ بکنن، اما به هیچ وجه چنین نیتی رو ندارن و اونها میخوان که از طریق اسرائیل لبنان رو هم تحت سلطه خودشون در بیارن. به همین جهت هست که ما با این واقعیت روبرو هستیم که نیروی مقاومت فقط با اسرائیل نمی جنگه، اونها حتی در داخل لبنان هم با گروه های سیاسی مواجه هستن که دارن در جهت منافع آمریکا کار میکنن، با اونها هم دارن مبارزه سیاسی میکنن و مبارزه نظامیشون هم که خب مشخص هست که اسرائیل سلاحاشو از کجا میگیره و در واقع با سلاحهای آمریکایی و اسرائیلی دارن مبارزه میکنن و این فقط هم به لبنان محدود نمیشه. ما در سوریه هم شاهد این اتفاق هستیم که خب قبلا حزب الله برای مبارزه با تلاش هایی که برای بی‌ثبات کردن سوریه انجام میشد هم وارد عمل میشد. بخش دیگه ای از اون برنامه همونطور که گفتم تضعیف ایران هست و این برنامه در واقع یک برنامه جامع و گسترده هست و به همین جهت هم هست که آمریکایی ها دارن حمایت میکنن از اسرائیل چون ابزار اونها برای تسلط بر منطقه هست.
ممنون. حالا در پایان به تلاش صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اشاره کردیم. در این مدت اونها خیلی ترور کردن، خیلی جنایت کردن، سعی کردن با اقداماتی که انجام داده بودن برای خودشون پیروزی متصور بشن، اما در این مدت ناظران مختلفی میگفتن این پیروزی‌های کوچک نمیتونه تغییرات راهبردی در شرایط به وجود بیاره. روزنامه اسرائیلی هارت توصیف جالبی از این شرایط و آینده داشته. دقیقا نوشته بود، من نقل قول بکنم، گفته غرور و تکبر اسرائیل سبب شده تا یک پیروزی خیالی را تجربه کنه که ناگزیر با اشک، خون و فروپاشی تمام خواهد شد. تحلیلتون در این باره چیه؟
خب من به شما اطمینان میدم که ما تازه در ابتدای این نبرد هستیم الان و این نبرد این جنگی که ما الان داریم میبینیم صدها هزار لبنانی رو دچار مصیبت کرده و از این به بعد هم خواهد کرد متاسفانه، ولی این تازه ابتدای کار هست. گروه های مقاومت مطمئنن میتونن آسیب های سنگینی رو به صهیونیست ها وارد بکنن و تلفات بیشتری و ضربات سختری رو به اونها وارد بکنن و قطعا این کار رو خواهند کرد تا اینکه به پیروزی برسن و بتونن که اون پیروزی خودشون رو محقق بکنن. این در واقع میتونه کمکی هم باشه به مقاومت فلسطین و الهام بخشی باشه برای اونها. اسرائیل الان از درون دچار مشکل هست و این جنگی که طولانی خواهد بود در پایان نه تنها به نفع ما تمام خواهد شد، بلکه به پایان سلطه‌گری اسرائیل منجر خواهد شد و این یک پیروزی ساده برای ما نخواهد بود، بلکه اونها از بین خواهند رفت و اون برنامه هایی که آمریکا برای ایجاد نظم نوین منطقه داره اونها هم ناکام خواهد موند و به جایی نخواهد رسید. ما طرف پیروز این نبرد خواهیم بود و من اطمینان دارم از این قضیه.
گفتگویی بود با آقای جمال واکیم، استاد دانشگاه لبنانی بیروت. آقای واکیم ممنون که همراه ما بودین.
من هم خوشحال شدم که با شما بودم.
و گفتگو پرونده دوم برنامه یکی دو روزیه که صهیونیست‌ها مدعی هستن میخوان سامانه پدافند موشکی تاد رو از آمریکایی‌ها دریافت بکنن. برای بررسی بیشتر این موضوع میزبان آقای سید پژمان مدنی، کارشناس مسائل دفاعی و راهبردی هستیم. آقای مدنی، خب صهیونیست‌ها سامانه‌های پدافندی مختلفی داشتن، از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان 1 و 2 و 3. حالا بعد از اون شکستی که تو عملیات وعده صادق 2 داشتن، یکی دو روز یه دارن حرف میزنن، صحبت میکنن از این سامانه جدید آمریکایی. آیا این سامانه تا تغییری در شرایط اونها ایجاد میکنه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما. سیستم تا اول یه نگاهی بهش داشته باشیم، خیلی سیستم جدیدی نیست، به این معنا که از بعد از اون جنگ با عراق در 1991 و عدم موفقیت کافی پاتریوت در رهگیری موشک‌های اسکاد، شروع به توسعه سیستمی کردن که تخصصاً ضد موشکی باشه. این سامانه از قبل در منطقه و در حاشیه خلیج فارس هم مستقر شده بوده و واقعاً چیزی نیست که بخواد بگیم یه گیم چنجره یا تغییر اساسی بخواد ایجاد بکنه. سامانه تاد یه توضیحاتی در موردش بدیم تا ببینیم با چی طرف هستیم. سامانه های دفاع موشکی در ارتفاع مختلف عمل میکنن. حالا ما یه سیستم چند لایه رو هم توی سرزمین های اشغالی شاهد بودیم که توی وادی صادق 2 تونستیم اونها رو عبور کنیم ازش و اصابت های متعددی داشته باشیم. اینا ما لایه فرصت شد بررسی میکنیم لایه های مختلفش رو. در حقیقت 3 لایه از این سیستم 6-7 لایه متعلق به خود صهیونیست هاست و 3 لایه دیگه متعلق به آمریکایی هاست.
یعنی در همون عملیات وعده صادق 1 و 2.
بله، ما این سیستم 6 لایه رو به جز تاد که با تاد میشه 7 لایه رد کردیم. و اینم بگم که در سیستم اروی اسرائیلی ها،
همون پیکان،
بله هم سیستم پیکانشون، از فناوری های تاد استفاده شده و رادار های تاد هم از قبل هم در سرزمین های اشغالی مستقر شده بود. یعنی خیلی تفاوت مختلف ایجاد نمی کنه. تنها مسئله ای که وجود داره اینه که یک گپ داشتن صهیونیست ها در سیستم های دفاع موشکیشون. سیستم پیکان به صورت خارج از جو عمل می کنه. سیستم تاد تنها نکته ای که داره اینه که به صورت ترمینال، یعنی در فاز نهایی که موشک بالستیک در حال شیرجه هست و در داخل جو عمل می کنه. موشک های ما یک طوری بهینه سازی شدن که مسیری که طی میکنن اصطلاحا بهش میگن مسیر صاف، شبه بالستیک. موشک های جدیدتر ما و موشک های جدید بالستیک در دنیا مسیر بالستیک کامل رو طی نمیکنن. یه توضیحی که بدم اینه که موشک بالستیک سیستمیه که یک پرتابه رو، سر جنگی رو به خارج از جو میبره و از اونجا به صورت سقوط آزاد میفته و این سیستم قدیمیش بوده. سیستم های جدیدتر به صورت شبه بالستیک عمل میکنن و این مسیر تقریبا صافتری رو دارن نسبت به اون موشک هایی که بالا میرفتن، لذا سامانه های خارج از جوی نمیتونن با اینها به صورت خوب درگیر بشن. بر همین اساس سیستم تاد طراحی شده که داخل جو با این موشک های بالستیک جدیدتر درگیر بشه. اینها مثلا در ظاهر اینه که عنوان میکنن که ما این گپ رو میخوایم پوشش بدیم، ولی مسئله ای که هست این که اولا این فناوری از قبل هم بوده، استفاده شده، رادارش، فناوری موشکیش استفاده شده و مسئله مهمتر اینه که ما از سالها قبل به این موضوع فکر کرده بودیم و موشکهایی توسعه دادیم. دیدید سر جنگی خیلی از موشکهای ایرانی بالک داره. این بالک‌های کوچیک برای چیه؟
بالک؟
در حقیقت یک بالک‌های مثل بال مانند کوچیکیه که کمک می‌کنه اینها داخل جو بتونن مانور بدن، یعنی حرکت کنن.
یه چیز بسیار جالبی که برای هر شاید حتی مخاطبی شفاف و گویا باشه، سرعت موشک ها قبل از اصابته. یعنی اساساً دیگه اون سامان ها همه متحیر میشن. در حتی بعضی تصاویر بود که موشک پدافندی شلیک میشد ولی هیچ کاری نمیتونست در نهایت بکنه. بله. اون موشک های ما با سرعتی که داشتن عبور میکرد.
بله، البته مهمتر از سرعت همین مانوری که عرض کردم خدمتتون، چون میکنید در سرعت های خیلی بالایی که موشک های بالستیک دارن، موشک های بالستیک بیرون جو به 20 ماخ سرعت میرسن، یعنی 20 برابر سرعت صوت در اتمسفر و در هنگام فرود هم 5 ماخ یا حتی بیشتر، 3 ماخ، 7 ماخ با توجه به نوع موشک سرعت دارن و سرعت خیلی بالاست. سیستم پدافندی زمان خیلی کمی داره برای پیشبینی و انتخاب نقطه‌ای که باید برخورد انجام بشه. اینها به این صورت نیست که موشک بیفته دنبال سر جنگی موشک بالستیک، بلکه این نقطه رو پیشبینی میکنه به عنوان نقطه برخورد و موشک رو به اونجا ارسال میکنه. لذا یه مانور کوچک در داخل جو کاملا میتونه این رو به هم بزنه، این پیشبینی رو، و اون فرصت عمل رو از اون موشک ها بگیره. خیلی موشک های پدافندی که شلیک میشن نمیتونن درگیر بشن با موشک های ایرانی.
رمزش یکی اون قدرت مانوری بود که موشک ها داشتن و حالا بعد هم سرعت.
فقط این هم نبود. البته ما خب
البته اطلاعات مختلفی
دقیق نداریم، چون ما فقط در اصل منابع باز و فیلم هایی که منتشر شده تحلیل میکنیم. ما هم و اندیشکده ما هم دسترسی خاصی نداره، ما فقط بر اساس منابع اوپن سورس تحلیل میکنیم و اون چیزی که ولی دیده میشه اینه که یک ضعف جدی در سامانه موشکی رژیم صهیونیستی مشاهده شد تو وعده صادق. احتمال میره که آسیب هایی دیده باشه این سامانه، از جمله این که به مراکز فرماندهی حمله شده باشه، به رادارها حمله شده باشه. خود این سیستم تاد
حتی ممکنه به این معنا باشه که برخی از سامانه های پدافندی اینها از بین رفته باشه.
قطعا همینطوره. اصلا این موشک های خیبر شکن دو طراحی شده برای مقابله و اصابت به خود همین سامانه تاد. اگه جاش شناسایی بشه خیلی راحت میتونه اینها رو اثبات قرار بده. و اینم قابل ذکره که موشک خیبر شکن دو آخرین نسل موشکی رونمایی شده ما هم نیست، حتی چند نسل بعدی هم داریم و اصلا مثلا موشک فتاح که هنوزم معلوم نیست آیا استفاده شد توی این وعده صادق دو یا نه. موشک اصلا اسمش مشخصه، فتاح یعنی راه باز کن و هدف اصلی این موشک ها خود همین سامانه های دفاع موشکی هستن.
ممنون. خب اشاره کردیم علل این که ممکنه اینها به چنین بازی رسانه‌ای روی آوردن. برخی از مخاطبین در عرصه جهانی رسانه اینا ممکنه یه دفعه بشنون خب سامانه تاد و الان اینا وارد میکنن دیگه همه چی عوض میشه، به اصطلاح شما یه جوری نمایش میدن، یه انگار یک گیم چنجری، یه تغییر دهنده بازی وارد صحنه شده. اما همونجوری که اشاره کردید خب تکنولوژی تاد رو اینها داشتن و استفاده شده بوده در سامانه های پدافندی صهیونیستا، با این حساب به نظرتون چه انگیزه های پشت این بازی رسانه‌ای یکی دو روز بوده؟
بله، خوبه به جایگاه تاد در سیاست خارجی آمریکا توجه کنید. سیستم تاد یه نمادی از چتر حمایتی آمریکاست. هر جایی که در کره جنوبی حالا سفارشی که از ژاپن و عربستان گرفته، استقرارش در امارات، در رومانی، اینها اصلا شده نمادی از توانمندی آمریکا برای حمایت از متحدین و دوستانش و اینو به معنی نماد سیاست خارجی خودش،
یعنی بیشتر یه سیگنال حمایت.
دقیقاً همینطوره. و نکته مهمی که وجود داره اینه که اتفاقاً این فرصت خوبیه برای محور مقاومت که این نماد رو بتونه از بین ببره و خود این سیستم تاد رو اصلا هدف قرار بده. مثل اون بحثی که حضرت امام در زمان ورود کشتی‌های آمریکایی فرمودن اگر من بودم می‌زدم، یک گزینه خیلی خوبی که روی میز هستین که این سیستم تاد رو اتفاقا به محض ورود مورد اصابت قرار بدن.
یعنی همون آبرویی که از گنبد آهنین و سامانه پیکان و فلاخن رفت برای تاد هم از بین بره.
دقیقا همینطوره و این اتفاقا یک نقش مهمی در کاهش این جنایت ها و نسل‌کشی های رژیم صهیونیستی داره، چون این کارو به مستظهر به حمایت آمریکا داره انجام میده. اگه یک هفته فقط این پل هوایی که آمریکا با ارسال مهمات برای رژیم صهیونیستی باز کرده این قطع بشه و مهمات نرسه به رژیم صهیونیستی، واقعا دچار مشکل میشه عملیاتشون. و این یه فرصت خوبی هم هست اتفاقا، اینکه آمریکا رو باید پاسخگو کرد. اینکه آمریکا با لباس تمیز از این درگیری خارج بشه روی کرده مناسبی نیست و نمیتونه نتیجه بخش هم باشه.
اتفاقا در پیامی که آقای عراقچی وزیر امور خارجه‌مون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن این رو دیدیم، اشاره کرده بودن، حالا من نقل به مضمون بکنم، این که اگه آمریکایی‌ها سیستم‌های رو در اختیار صهیونیستا قرار بدن، فقط این نیروها و اپراتورهای آمریکایی خودشون هستن که اونجا خسارت و آسیبش رو خواهند داد. حالا شما به عنوان یک کارشناس دفاعی و مسائل نظامی حضور دارید در برنامه، از فرصت استفاده بکنم، این حجم اصابت موفق موشک‌های ما شاید نباید ما رو غافل کنه از اینکه به هر حال اونا هم یه تکنولوژی داشتن، یک آمادگی در سالها داشتن. حتی از وعده صادق یک یا دو ادعا میکردن که ما توانایی بیشتری رو پای میدون میاریم و آماده تر خواهیم بود. میخواییم در برای اون توانمندی هایی که به هر حال ما تونستیم ازش عبور کنیم هم صحبت کنیم.
بله، این نکته خیلی مهمیه. ما در تبلیغات خودمون و اطلاع رسانی خودمون دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یک رویکرد اینه که به این بپردازیم که دشمن ضعیفه، دشمن خار و زبونه، کاری نمیتونه بکنه. و خب بعضی از کشورها و بر بعضی از جنگ‌ها این رویکرد تبلیغاتی استفاده شده. یک رویکرد تبلیغاتی دیگه رویکردیه که می‌بینیم مثلا انگلیس‌ها در مورد جنگ جهانی دوم و آلمان استفاده کردن. هرچی فیلم می‌بینیم که نه، آلمان‌ها چقدر قوی بودن، چقدر تکنولوژی‌های پیشرفته داشتن، چقدر توانمندی‌ها داشتن و حتی در آخرش هم اعلام نمی‌کنن که مثلا ولی ما بردیمشون، ما شکستشون دادیم، ما اونا رو به ضعف کشوندیم. خب این مخاطب خودش این رو میدونه. عملا این یک رویکرد هوشمندانه تریه. ما واقعا در رژیم صهیونیستی باید بگیم پیشرفته ترین پدافند دنیا و تاریخ بشر رو مشاهده میکنیم در 6-7 لایه مختلف در یک مکان جغرافی بسیار محدود که خب مشخص اهداف کجا هستن و از کجا باید دفاع بشه و طبعا حرکت مهاجم هم مشخصه. ما در پایین ترین لایه گنبد آهنین رو داریم که با راکت های کوتاه برد قرار درگیر بشه. در لایه بلندتر و یک لول بعد از اون سیستم فلاخن داوود با موشک های استانر هستن که قرار با موشک های بالستیک کوتاه برد درگیر بشن. و بعد از اون سیستم های اروه یا پیکان 1، 2 و 3 حاضر هستن که به صورت برونجوی با موشک‌های بالستیک برد بلند درگیر میشن.
قرار بوده درگیر بشن.
بله، قرار بوده درگیر بشن. و در کنار همه اینها آمریکایی‌ها علاوه بر اینکه کمک فناوری و تکنولوژیک و مالی کردن که در تمام این سال‌ها این سیستم‌ها توسعه پیدا بکنه و خیلی از اینها در شرکت‌های آمریکایی ساخته میشن و توسعه داده شده، با وجود اینکه سیستم‌ها ظاهراً اسرائیلی هستن، خودشون هم پدافند موشکی خودشونو که برای جنگ سرد و ضد شوروی و اینها ساخته بودن، توسعه داده بودن، به میدون آوردن. از جمله در بالاترین لایه از لحاظ ارتفاعی سیستم ایجیس که روی نافشکن ها مستقر بوده و همین سیستم تاد که در منطقه حضور داشته، اینها رو همه آوردن پای کار، علاوه بر نیروی هوایی که در منطقه مستقر بود، و همه اینها نتونست کمک کنه که مانع بشه از ابراز قدرت ایران و نشان